در انتظار رهبری پرقدرت بودم که ارتش را هدایت کند. اگر قرار بود ارتش موفق شود، این امر الزامی بود. باز هم بر من فشار آوردند و از آمریکا کمک‌های بیشتری می‌خواستند. می‌گفتند کشور شما باید در هر حال محکم پشت سر ما بایستد. معلوم بود که مطالب روزنامه‌های صبح هنوز آنها را به واکنش وادار می‌کند. اخبار روزنامه‌ها نشان داده بود که واشنگتن تا بی‌نهایت آماده حمایت از بختیار بود. سرانجام طوفانیان سررشته صحبت را به دست گرفت. اول این سوال‌ها را مطرح کرد که
چرا ما به عنوان یک گروه دور هم جمع شدیم؟ چیکار می‌کنیم؟ چرا ما درباره این چیزها حرف میزنیم؟ ما برای تهیه طرح جمع شدیم. میتونیم یه دولت غیر نظامی قوی و پایدار داشته باشیم. بختیار یه مرد روشن و یه رهبر با کفایته. تنها چیزی که احتیاج داره حمایته. اگه ما همه برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، با دستگیری و کشتار گروه محدودی میتونیم قدرت رو تحصیل کنیم. تلاش‌های ما برای برنامه‌ریزی باید معطوف به کم کردن خونریزی، پایان آشوب و اعتصابات بشه.
این طرز حرف زدن تغییری بود از سوی یک گروه که ساعتی جلوتر از آن موضع دیگری داشت، اما اعضای گروه می‌خواستند تا حدی که لازم است از حمایت قوی آمریکا مطمئن باشند. برای مثال اگر بختیار تصمیم می‌گرفت مراکز نفتی را در کنترل بگیرد، آمریکا باید از او حمایت می‌کرد. اطمینان دادم که اگر آنها از دولت غیر نظامی حمایت کافی به عمل آورند، می توانند روی حمایت آمریکا حساب کنند، حتی در آن روزی که انجام کودتای نظامی اجتناب ناپذیر شود. بعد آنها مسئله را به تهدید همیشگی کشاندند. اطلاعاتی داشتند که نشان می‌داد واحدهای فارسی زبان ارتش شوروی هم‌اکنون در مرز شمال غربی مستقر است. علاوه بر آن اعتقاد داشتند که جدا از تجمع نیرو در مرز شمالی، موانع و سیم‌های خاردار مرزی را جمع کردند و اقدامات دیگری برای تدارک یک حمله صورت گرفته است. گفتم در آنجا نیرو هست، اما تحرکات غیر عادی نیست. اشاره کردند که طبق قرارداد سال 1921 روس‌ها حق دارند در صورتی که قدرت سومی به ایران حمله کند، نیروهای خود را به ایران گسیل دارند و این موافقتنامه هنوز معتبر است. اگرچه ایرانیان آن را باطل اعلام کرده‌اند، اما مسکو از لغو آن سر باز زده است. نگرانی تیمسارها مثل خود من این بود که نباید فرصت داد تا روس‌ها وارد عمل شوند و آنها نباید درنگ کنند. گروه معتقد بود که آمریکا باید رادیوهای دنیای آزاد را وادار به حمایت از دولت آنها بکند و دنیا را از خطر مداخله شوروی بترساند.
منظور نویسنده از رادیوهای دنیای آزاد رادیوهای غربی است.
منابع اطلاعاتی آنها که نمیتوانستم بشناسم گفته بودند که آیت الله خمینی احتمالاً با مسکو خط تلفن مستقیم دارد و با آنها کار میکند. آنها مطمئن بودند که آمریکا باید رابطه یاد شده را خراب کنند و آیت الله خمینی را وادار سازند که با دولت بختیار همکاری کند. من اغلب از ادعاهای آنها در مورد روابط آیت الله خمینی با مسکو تعجب می‌کردم، اما علارغم اختلاف موجود، اصولی فیما بین مسکو و آیت الله خمینی تشخیص داده بودم که آیت الله خمینی احتمالاً هر کمکی که بتواند، اهم از پولی و مادی، از هر منبعی دریافت خواهد کرد. نتیجه بحث آن روز این بود که واشنگتن باید تغییر سیاست گزارش شده را تکذیب کند و دست کم بکوشد شاه را وادار کند که ناگهانی کشور را ترک نگوید. اگر شاه قرار بود برود، باید در مراحل مختلف از کشور خارج می شد. رفتن ناگهانی او می توانست فاجعه آمیز باشد. احساس کردم که آنها در قلبشان یک رهبر می خواستند، کسی که بتواند قدرت نیروهای مسلح را در دست گیرد و یک استراتژی سیاسی متناسب و با دوام ارائه دهد. شب فرا رسیده بود و باید مقررات منع عبور و مرور شبانه را رعایت می کردیم. فقط سری زدیم تا ببینیم آیا گروه برنامه ریز کار خود را آغاز کرده است یا نه. فهمیدیم که کار را شروع کردند، لذا راه خانه را در پیش گرفتیم. قبل از رفتن به منزل سولیوان تلفن کردم و خلاصه ای از فعالیت‌های روزانه را به وی اطلاع دادم. سولیوان می‌گفت از واشنگتن پیام رسیده است که تا اطلاع ثانوی در ایران بمانم. به خانه رفتیم. یک ساعتی نگذشته بود که سولیوان زنگ زد. به نظر می‌رسید که هارولد براون وزیر دفاع آمریکا خواسته بود روی خط تلفن امن با من هر چه زودتر صحبت کند. چون تنها خط تلفن امن در سفارت بود، باید به سفارت می رفتم. معنای تماس سولیوان این بود که من باید هرچه سریع‌تر به سفارت بروم. ساعت منع عبور و مرور فرا رسیده بود و نه راننده‌ای در کار بود و نه وسیله‌ای برای رفتن به پایین شهر. نمی‌دانستم چطور خود را به سفارت برسانم. دست یافتنی‌ترین اتومبیل به جنرال کرتز، رئیس بخش نیروی هوایی آمریکا در تهران، تعلق داشت. موضوع را با او در میان گذاشتم و ظرف چند دقیقه با اتومبیل خود به دنبال من آمد و به راه افتادیم. با عبور از خیابان‌ها مو بر اندامم راست شد. خیابان‌ها تاریک و سوت و کور و رانندگی بسیار دشوار بود. آن هم رانندگی برای رفتن به مرکز شهر که در روز هم برای ما خطرناک بود. به سفارت که رسیدیم، جنرال کرتز گفت که فوراً به خانه خواهد رفت. گفتم شب را در سفارت بماند، اما وی گفت که همسرش در خانه تنهاست و او را تنها نخواهد گذاشت. سفیر سولیوان قبلا ورود من را به سفارت اطلاع داده بود و گاردهای سفارت و ماموران امنیتی همه آماده بودند تا ترتیب تماس من با هارولد براون را بدهند. تلفن امن از نوع قدیمی آن بود که صداها در آن مثل صدای دونالد داک می شود و هر وقت هم تماس برقرار شود صداها در هم قاطی می شود. بالاخره تماس برقرار شد. سوالات وزیر دفاع زیاد بود. می خواست بداند که طی آن روز چه اتفاقاتی افتاده است؟ و من همه چیز را برای او گفتم. می‌خواست نظر من را در مورد بختیار بداند. آیا اگر شاه تصمیم به ماندن بگیرد، موفقیتی نصیب دولت بختیار خواهد شد؟ میزان خصومت و دشمنی علیه شاه را شرح دادم. مطمئن نبودم که اگر شاه بماند، بختیار دوامی داشته باشد. بختیار نباید به عنوان عامل بیرون رفتن شاه معرفی می‌شد و از سوی دیگر عامه مردم باید تردیدی پیدا نمی‌کردند که بختیار مصدر امور است. گفتم با نظر ارتش موافقم که اگر آیت الله خمینی تحت کنترل قرار نگیرد و اگر وادار به حمایت محدود از دولت بختیار نشود، حیات بختیار در خطر قرار خواهد گرفت. اگر آیت الله خمینی سرعت کنونی را داشته باشد و به خرد کردن و کوچک کردن بختیار ادامه دهد، شانسی برای موفقیت بختیار وجود نخواهد داشت. براون می‌خواست بداند که آیا آنقدر توان نظامی وجود دارد تا بختیار بتواند نفت و برق را در کنترل بگیرد و اعتصاب را در هم بشکند و امور کشور را در دست گیرد؟ گفتم بی چون و چرا بله. به اعتقاد من این قابلیت وجود دارد، اما کنترل مرکزی لازم است. عامل مفقوده یک طرح مشخص بود که کار طراحی آن از امروز آغاز شده است. در این مورد هم صحبت کردم که آمریکا باید بکوشد با آیت الله خمینی روابطی برقرار کند. پیشنهاد کردم آمریکا ابتکار را در دست گیرد و مستقیما با او وارد مذاکره شود. وزیر دفاع آمریکا نسبت به این امر بدبین بود. نمیدانم چرا. من آموزش دیدم که همیشه نسبت به دشمن اطلاعات پیدا کنم. من و سولیوان هر دو معتقد بودیم که کلید حل مسئله در داشتن رابطه با آیت الله خمینی است و اگر این رابطه عملی نمیشد، معلوم نبود که چه اتفاقی میافتاد و این همان چیزی بود که شد. آیت الله خمینی میخهای تابوت دولت بختیار را هر روز محکمتر میکوبید. براون میخواست بداند آیا راهی هست که بتوان مردم را از آیت الله خمینی روگردان کرد؟ گفتم خیر، زیرا احساسات مردم نسبت به ایشان بسیار بالاست. تصویر او را همه جا نصب کردند و مردم عکس‌های او را روی دست می‌برند و همه جا نام او را بر زبان می‌آورند. تنها راه این بود که ببینیم چگونه می‌شود آیت الله خمینی را وادار به همکاری کرد. گفتم به نظر من تنها اقلیتی از مردم از آیت الله خمینی حمایت می‌کنند، اما همین عده هستند که عوامل فعالند و سر و صداها از آنهاست. گفتم اوضاع هنوز کاملا خراب نشده است. این اولین بار است که در میان ارتش وحدت لازم را می‌بینم. به اعتقاد من پس از دو نشست اخیراً این وحدت مستحکم‌تر شده است. گروه از کار گروهی خوشش آمده است و علناً به اظهار نظر می‌پردازد و هر یک از آنها از دیگری حمایت می‌کند. تنها عامل نگران کننده قطبی تر شدن قدرت است. صف کشیدن طرفداران آیت الله خمینی در برابر جناح ارتش بختیار بسیار خطرناک بود. از جناح‌های دیگر هم که می‌توانستند با مسئولیت کامل عمل کنند نام بردم. اگر می‌شد بین بختیار و آیت الله خمینی تفاهمی حاصل شود، می‌شد به این شکاف پایان داد و جای کمی برای عوامل ثالث باقی گذارد. راون میخواست بداند که شورای نیابت سلطنت چه پیشرفتی حاصل کرده است. خوشحال شد که شنید اسامی اعضای شورا تهیه شده است و کار انتخاب اعضای آن به پایان رسیده است. میخواست نظر مرا در مورد انتصاب یک مرد نظامی در شورا بداند. گفتم از سولیوان خواستم نام تیمسار قره‌باغی را در فهرست بگنجاند و فکر میکنم قابل قبول باشد. قطعا ایجاد رابطه نزدیکتر بین ارتش و دولت بختیار مهم بود. کار آن روز به پایان رسیده بود. شب را در خانه سفیر گذراندم.